خارج فقه ده تا 96.
نه 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 حالا بعدم میگیم. ایشون اونجا در واقع دو تا حیث قائل هم اصلا معتقدن لذا اون چیزیه، یعنی
حکومت ورود
نه نه حکومت ورود هم نه، حالا میگیم و اونو درست میکننشون. ببین ما الان تو شأن زعامتیم، نه تو الان تو شأن مرجعیتیم، نه تو شأن زعامت. ایشون معتقده اون در واقع شأن زعامت غیر از شأن مرجعیته، اون شأن زعامت یه بحث دیگریست، اونو بعدن میگیم. لذا ایشون معتقده اینطوری لا ضرر و لا ضرار رو هم اینطوری معنا میکنه. لذا وقتی لا در واقع ضرر و ضرار، یعنی
همین احکامش مقید
به بله بله و حکومتی به این معنا بالا عرض میکنم، و اون یه عنوانی داره. لذا ایشون چرا اصرار داره که اطیع اون دو تاست، نه سه تا نه یکی. ایشون میگه اطیع الله و اطیع الرسول. چرا دو تا اطیع اومده، چرا یکی نمیده، چرا سه تا نیومده؟ و اولی الامر منکم. ایشون میخواد بگه اطیعوی اول یه شأن، اطیعوی دوم یه شأن. وقتی اینا دو تا شأنن، اینا مال دو تا حسابن. لذا در واقع اون معناش تعطی با کمال مطلوبیت ایبی هم نداره.
تو عرض کردم تضاف مدرم
نظام ها، اون یه طوری بودی. الان این چی که شما الان تو فضای مشهور میگید تو فضای مرجعیته، یعنی تو فضای احکام شرعیه به ما، این که احکامی هستن مجبول علل عنامی. الان بحثمون سر اینه، نه بحثمون سر چی؟ سر شأن دیگه است. اونم باید بگید. بسم الله الرحمن الرحیم.
حرفای سبحانی اینجا عقبتر از
دو پله سه پله
که اصالت ماهیتی اصلا میگید حرف آغازی ها.
نه حالا اون سر جاش، بله اون سر جاش. اون حالا بحث، نه حالا ما الان اون بحث همونو دخالت ندادیم توی بحث همون.
اگر بخوام اونا دخالت،
بله اون حالا یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگریست که ما ممکنه تو احکام شرعی ماهیتی اول کنیم. تو احکام، تو لسان ادله، تو احکام حتی ماهیتی بلکه آغازیایی عمل کنه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با معاتات، حالا ما به جهت ترتیب آیات این آیه در واقع استدلال و خلاصه میثاق را، یا به تعبیری که امام فرمودن آیه خلاصه قنطار و چه میگن میثاق را ترتیبا مقدم کردیم بر اون روایات نبوی که در باب معاتات بحث میشه. این آیه را محقق بروجردی رضوان الله تعالی علی حسب نقل امام رضوان الله تعالی علی قائل شدن به این که میتونه دلالت کنه بر صحت معاتات. حالا گفتن بعضی از اجله اعاظم اصل در بیعشون، بعدم تو حواشی هم که تصحیح شده بیعشون ارجاع دادن به فرماشات آقای بروجردی. حسب تقریرات نوشتن توی چی پاورقیشون آیت الله مؤمن قمی، من از خدمت استاد من از آیت الله مؤمن خواهش کردم، این دفعه هم اجلاس خبرگانم زیارتشون کردم، قرار شد نوشته رو به من بدن. گفتن میدم به شما نوشته رو. حالا گفتم پیداش میکنم میدم به شما. گفتم عبارات تقریر بیعتون و فرمایشات آقای فرماشات خودتون یا فرماشات استادتون آیت الله بروجردی را اگر دارید ما استفاده کنیم برای مراجعه. حالا چیزی که امام نقل کردن در بی این است که آیات 20 و 21 سوره نساء بنا به فرمایش از آیت الله بروجردی میتونه دلالت کنه بر صحت معاتات. حالا ما مطابق با روال خودمون یه ذره با آیه کار بکنیم که حالا متأصل استدلال رو میگم، همینطور به قول خودمون خامش رو که شما حساسیتتون رو پیدا بکنید سر استدلال. ببینید استدلال به دو آیه است. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانن و اثمن مبینا، این آیه 20 که به این آیه استدلال شده، گفتن آیه میتونه دلالت کنه بر صحت و لزوم نکاح، و از باب القای خصوصیت هر معامله ای را این آیه دلالت کنه، که حالا بعد وارد محتواش که میشیم ملاحظه میکنه. این یک خلاصه آیه که اگر آیه دلالت کرد بر صحت و لزوم نکاح اولا، بعد القای خصوصیت تونستیم ازش بکنیم، بیاریم ازش خلاصه صحت و حتی لزوم رو تو بقیه معاملات قائل بشیم. یعنی کسی که یک قنطاری حالا مال وافری پرداخت میکنه یا مالی میده، بعد خلاصه نمیتونه برگرده به هم بزنه، این صحت و لزوم را اولا آیه در نکاح مطرح میکنه، بعد شما با القای خصوصیت برید سراغ بیع و معاطات و اطلاقش همه را بگید. کمان که آیه دوم و کیفت اخذونه و قد اخذا بعضکم الی بعض و اخذنا منکم میثاقا قلیدا. خب آیه دومم حالا باید ببینیم، در واقع درش دو تا علت وجود داره یا یه علت وجود داره، یا نه در واقع دو تا علت مستقله که باید روش بحث میکنن. عمدش اینه، کیفت اخذونه در آیه استفهام انکاری داره در مقام بیان تعجب، که حالا بعدن آیه اولو که بگم روشنتر میشه، میخواد بگید چطور میتونید خلاصه بعضی از مهر رو پس بگیرید در حالی که قد افضا بعدکم الی بعد، یه علته، و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اینم یه علته، دوتاش با هم یه علته، یا هر کدوم یه علته. که اگر ما تونستیم از عموم تعلیل استفاده کنیم، اون موقع میتونیم از عموم تعلیل اخذنا منکم میثاقا غلیظا هر جا میثاق غلیظ وجود داشت صحت و لزوم رو در بیاریم. اینطور روح این بحث، اینطور خام این بحث اینه ها، که ما دو تا آیه داریم، آیه اول صحت و لزوم در نکاح، آیه دوم عموم تعلیل. آیه اول با القای خصوصیت، آیه دوم با عموم تعلیل. بخوان خلاصه مسئله را از نکاح بیرون ببرن و بیع و معاطات و بقیه را هم شامل بشن. امام هم منکره، میگه اصلا آیه دلالت ندارن آیات، اگر نگیم دلالت بر ضد داره، یعنی در مقابل فرمایش‌های بروجردی امام به شدت اینجا منکره که آیه دلالت نمی‌کنه، بلکه ممکنه ما ادعا بکنیم که آیه دلالت بر ضد مطلوب ما داره، از توی صحت بیع و معاطات و یه حرفا در نمیاد اصلا، فضلا از لزومشون، بلکه ممکنه بگیم برعکس خراب. که حالا ببینیم ما اول برای این که هم فرمایش آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه رو داشته باشیم و هم در واقع فرمایش امام رو داشته باشیم، یه مقدار مطابق با روالمون با آیه کار کنیم. اول خود آیه را بررسی کنیم ببینیم چه میخواد بفرماید آیه. در این آیه خلاصه چند تا بحث فقهی در واقع مطرحه در باب نکاح فعلا. یه بحث فقهی جدی ما که خلیفه ثانی هم عجیب محکوم شده، یه خانمی هم توی جلسه محکومش کرده اون موقع که خودشون روایت دارن، چون بالاخره ایشون محدود کرده بوده مقدار مهر رو و خواسته داره خلاصه بگه 40 اوقیه، حالا با هر اوقیهی هر چقدر هست، گفته بیشتر از این نشه مهر، اگه بیشتر بشه میریزم به صندوق بیت المال، خواسته محدود کنه مهر. بعد خانمی تو جلسه در اومده بهش گفته شما به چه مجوزی داری این مهر رو چیز میکنی؟ خدا چنین خلاصه اجازه ای داده به زنها که مهرشون خلاصه هر چقدر باشه باشه، شما چطور میخواید محدودش کنید؟ بعد آیه رو خونده براش که و آتیتم احداهن قنطارا، حالا قنطار یعنی مال وافر، به تعبیر ترجمه علامه طباطبایی یعنی پوست گاوی که پر از طلا شده باشه. حالا کنایه از مال وافر، وقتی میگه و آتیتم احداهن قنطارا، گفته بابا خدا فرموده این درسته، صحه گذاشته بر سر چنین عقدی و چنین مهری، شما میخوای جلوشو بگیرید؟ که خلاصه خلیفه ثانی هم عمر خطاب هم در اومده گفته بله مثل که خانوما درست گفتند و ما اشتباه کردیم و خلاصه پس گرفته حرفشون. روایت هم از خود اهل سنته. منظورم اینه یک حکم شرعی این آیه بحث مقدار مهره که از اون آیه از جهت این که صحیح و جایز شمرده شده این که مهر زن مال وافر باشه. قنطارا، قنطاری رو برای زن مهر قائل بشیم، آیه این مقدارش رو دلالت میکنه. این یه حکم فقهی است تو آیه که حالا مورد بحث ما نیست این جهت آیه. یه حکم فقهی دیگه در آیه همین که عرض کردم، این که خلاصه وجوب پرداخت مهر زن، از این فلا تأخذوا منه شیئا، نهی از اخذ خلاصه بخشی از مهریه زن. گفتن حق ندارید بخشی، ولو بخشی از مهریه زن رو عرض کنید، هیچ، باید مهریه زن رو پرداخت کنید به تمامه و کمال، این مسلم. منتها یه بحثی توی آیه هست که حالا ما میخوام بیشتر با آیه آشنا بشیم تا بعد اون استدلال آقای بلوجردی روشن بشه. آیا این وجوب پرداخت مهر مال زنی است که در واقع مدخول بهاست که تمام مهرش باید پرداخت بشه؟ تو ظاهر آیه فلا تأخذوا منه شیئا، نکره در سیاق نفیه، هیچ چیشو نگیرید. فلا تأخذوا منه شیئا یعنی تمامشو بدید. خب آیه اگر کسی اینطوری بخواد بهش اخذ کنه، که حالا بعدن میبینید حساب آیه رو بعدن باید بررسیدگی بکنید، اون موقع آیه میشه وجوب پرداخت تمام مهریه زن، با توجه به اینکه در آیات دیگه ما توضیحاتی داریم که خلاصه اگر مجامعه واقع نشه و نصف ما فرستو نصفش رو بدید، نصفش رو میتونید ندید و بگیرید، اون موقع ای آیه حکم شرعی وجوب پرداخت مهرش، خود این آیه به تنهایی موضوعش میشه مهریه زن بعد از در واقع دخول و جبا، که بعضی ها خواستن اینطوری فتوا بدن از این آیه، یعنی آیه اصلا موضوعش این نوزن هاست که حالا بعدن که وارد میشین بیشتر معلوم میشه. این یک دیده. یه دیده دیگه اینه که نه، آیه به جهت موضوع محدود نیست به این گونه زنها، چون بحث آیه قل اردتم استبدال زوج مکان زوجه، یعنی مردی که خواست زن دوم اختیار کنه و زن دوم رو بذاره جای زن اول و زن اول رو طلاق ده. چون آیه از اینجا شروع میشه و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، لذا به حسب موضوع محدود نیست به اینکه حتما اون زن اول مدخول بها باشه، جماعی تحقق پیدا کرده باشه، نه، لذا عیبی نداره. در واقع ما به جهت موضوع آیه را اعم معنا کنیم، اون موقع بگیم این آیه ناظر به وجوب پرداخت مهر زن به طور کلی، حالا یا تمام مهر با فرض دخول یا نصف مهر با فرض عدم دخول، آیه ناظر به اینه، آیه فعلا ناظر به بفرمایید اون جهاد نیست. چرا اینو میگیم؟ خوب توجه بفرمایید. چرا اینو میگیم؟ به خاطر این که قد افدا بعدکم الی بعض، قد افدا بعدکم الی بعض که تو آیه بعدی میاد معناش اختلافیه. قد افدا بعدکم الی بعض رو بعضی ها معنا کردن به جماع، که بعدا میبینیم مثلا مثل امام همین رو اختیار می‌کنه. قد افدا بعدکم الی بعض، اگر اینطور جماع اگر بشه، معنای این تیکه ای آیه که حالا ما بعد وارد میشیم یکی یکی رو ریز میکنیم، اون موقع این میل میکنه به این که فلا تأخذوا منه شیئا، تو همین فضاست، یعنی همه مهرشو باید بدید چون جماع و نزدیکی تحقق پیدا کنه. شما نباید هیچ چیزی از مهر رو نگه بدارید. وقتی خواستید زنی رو که ازدواج کردید، عقد کردید، جماع هم واقع شده به خاطر اون قید، طلاق بدید و زن دیگری بگیرید، باید تمام مهرش رو بدید. اما در فضای نظر دوم که نه، موضوع آیه عامه، فلا تأخذوا منه شیئا هم در واقع اطلاقشون میشه با بقیه بیانات تقیید زد، عیبی نداره، خاطر اینکه موضوع عامه. اونا سعی میکنن قد افدا بعدکم الی بعد یه طور دیگه بنا. خوب توجه کنید، بعد ملاحظه خواهید کرد که تو هر کدوم از این فضاها استدلالی که آیت الله بروجردی میخوان انجام بدن فرق میکنه. من همه این مقدمه را گفتم که حساس بشیم سر اول این حکم شرعی باب نکاح. بحث مقدار مهر هیچ مشکل نداره، همه شیعه امامیه فتوا میدن، عده زیادی از اهل سنت هم فتوا میدن، اون کار نداره. بحث در واقع این که این آیه ناظر به وجوب پرداخت مهریه است و عدم اخذ هیچ چیز از مهر، هیچ به معنای هیچ، به معنای نکره در سیاق نفع، و موضوع آیه بشه زن مدخولون بها، زنی که قد اخدا بعدکم الی بعض، یعنی جماعی تحقق پیدا کرده، فضای آیه رو یه طور میکنه که دیگه حالا بعدن میبینید امام تو این فضا بیشتر میتازه و اصرار میکنه آیه دلالت نداره. یا نه به خاطر اهمیت موضوع ما دایی نداریم آیه را محدود کنیم به حکم پرداخت وجوب مهر، را محدود کنیم به بعضی از زنها، بعضی از عقدها، عقدهای به قید جماع و دخول. اون موقع این رو باید طور دیگه ای معنا کنیم. باید ببینیم تو هر کدوم از این فضاها تکلیف حکم شرعی نکاح چی میشه، در واقع القاء خصوصیت چه سرنوشتی پیدا میکنه، تعلیل و عموم تعلیل چطور خواهد شد. لذا من این مقدمه را قبل از ورود به مفردات آیه حساس کنم ذهن دوستان را، که کامل در واقع تسلیم محض فرمایش امام نشیم از اول. اول بدونیم که فروضی تو آیه هست. آیه را با این مقدمه وارد معانی بعضی از مفردات آیه بشیم و ببینیم ما مطابقه با روالمون حالا از فرمایشات حضرت علامه طباطبایی استفاده میکنیم، بعدم فرمایشات آیه استاد آیه جوادی رو بحث میکنیم. یه فرمایشی هم امام دارن، یه مقداری تو تفسیر آیه مکارم و بعضی از دیگه از فقها فعلی اون قالب فعلا اونم عرض میکنم. فضای آیه را بررسی بکنیم تا بعد تکلیف هر کدوم از این فروض رو معلوم بکنیم، بعد وارد بحث خودمون بشیم درباره معاطات و بیع. حضرت علامه خلاصه فرمایششون اینه که حضرت علامه میفرمان که و این عرقتم استبدال زوج، استبدال چون از باب استفعاله، این طلب بدلیت تو معنای استبدال هست. اگه ما باشیم و ظاهر کلمه استبدال که بدل رو ببریم تو باب استفعال، طلب بدله، اینو وقتی میخوایم معناش کنیم نمیتونیم با عرقتم جمعش کنیم، چون عرقتم توش معنای طلب هست، اراده و طلب. استبدال باز توش معنای اراده و طلب هست، چطور اینا رو با هم جمع کنیم؟ علامه میفرمان که چون عرقتم وجود داره ما مجبوریم اینطوری بگیم، بگیم استبدال دیگه توش حیث طلب دیده نشده. اینطوری آیه اینطوری معنی کنیم، میگیم اگر خواستید، خواستید رو از عرقتم میاریم، از استبدال فقط جایگزینی و بدلیت رو میاریم، حالا یا به شکل تضمین یا به هر شکل دیگری، ولی ظاهر آیه به جهت وجود عرقتم از تعالی میگن این چاره ای نداره. یک اولین نکته مفهومی آیه را از علامه اینطوری تفسیر کرد، این عرقتم استبدال زوج یعنی اگر طلب کردید این طلب را از عرقتم میاریم، جا بدل قرار دادن، نائب مناب کردن زنی جای دیگری، زوج مکان زوج بید. آتیتم احداهن قنطارا، به هر کدوم به این خلاص زوجتون، اگه قنطاری به تعبیر علامه پوست گاوی که پر از طلا شده باشد که این کنایه از مال زیاد و وافره، به یکیشون دادید، فلا تأخذوا منه شیئا، نباید از این زن قبلی چیزی رو بگیرید. بعد اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا اخذ میکنید، حالا تو تفسیر باز اینجا یه دقتی بفرمایید، آیا اخذ میکنید اون شی را بهتانن و اثمن مبینا؟ اینجا آقایان دو جور ذیل آیه را معنا کردن، بعضی ها به تبع فخر رازی و روایاتی که آقایون دارن گفتن شأن نزول آیه سنت جاهلی، در سنت جاهلی این بوده که اگر مردی میخواست زن دیگری اختیار بکنه و این زن رو رد کنه، به اون زن قبلی تهمت میزده، بهتان میزده، بعد با متهم کردن اون زن قبلی وادارش میکرده از مهرش بگذره یا حتی مهرش رو پس بده و راحت شد، بعد میرفت زن دیگری میگرفت. لذا ادهی از آقایان در مقام معنا کردن آیه این بهتانن رو و اسمن مبینه را اینطوری معنا میکنن، اتأخذونه لأجل البهتان، این بهتان رو میگن در واقع اینه که شما یه تخلفی میکنید، ظلمی در حق زن میکنید، تهمتی بهش میزنید، بعد از روی اون تهمت و به واسطه اون تهمت اخذ میکنید اون بخش از مهر یا تمام مهر. اینطور مستا اینطوری معناش میکنن، بهتان رو اینطوری، بهتان هم علامه همینطور باز معنا کردن، درست هم خواه هست دیگه، که در واقع بهتان از این میاد که وقتی یه کسی یه اتفاقی براش بیفته که مبهوت و حیران بشه، هر اتفاقی که سبب بشه کسی مبهوت بشه و حیران بشه بهش میگن بهتان. به دروغ از این جهت میگن بهتان که بیشتر دروغ ها سبب حیرت و در واقع بهت آدمه، آدم رو بهت زده و حیران میکنه از این بابت، و الا هر عملی که علامه میگه اگر کسی بهتان اینطور معنا کنه، هر عملی که سبب حیرت بشه خودی این اخذ بهتانه، اتأخذونه، آیا عقص میکنید این مهر را یا بعض مهر را یا تمام مهر را در حالی که این عقصتون بهتانه؟ ایشون میگه حال از تأخذون است به این جهت که در واقع خود این عقص کردنه سبب حیرته. چرا؟ حالا خود الله رو توضیح میده، میگن خود این عقصه بهتانه، نه اینکه این اخذه به جهت اون بهتانیست که اونا میزدن. حالا اگه شما ملاحظه بکنید مثلا تفسیر آقای مکارم را، آقای مکارم میتونید معنا کرد، معنای اول اختیار کرد که بله آیه در مقام نکوهش یک سنت غلط خلاصه جاهلی بوده که اخذ بعد از خلاصه تهمت و افترا بوده. اما میگه ظاهر آیه این نیست، اتأخذونه بهتانا، خودی این اخذتون، حالا میگیم چرا، و اسما مبینا، این اخذ خودش یه نوع ظلمه، یه نوع بهتانه، یه نوع اثم مبینه. حالا علت مبین بودنش رو بعدا تو آیه بررسی میکنه. علامه اینطوری اختیار میکنه، ظاهر آیه مطلب به نفع هست علامه است انصافا، ولو اینکه شأن نزول آیه همون باشه که آیه مکارم بیان فرمودن، شأن نزول همونه، اشکالی هم نداره، همین سنت غلط هم بوده، اما اون شأن در واقع مخصص نیست، هیچ ربطی نداره. اما حالا چرا خود این اخذ سبب حیرت این زن میشه؟ حالا ببینید خیلی زیبا علامه میخوان از ظاهر آیه استفاده کنن. علامه میفرمان که این به این دلیله که بعد تو آیه یه استفهام انکاری میاد، به کیفت اخذونه، چطور اینو عکس میکنید؟ وقد افضا بعدکم الى بعض. علامه میخوان بفرمان افضا به معنای تماس و تماس اتصالیه، اینطور افضا بعضکم الى بعض یعنی این، یعنی آیه میخواد اینطوری بگه، بگی شما بعد از ازدواج متصل میشید، یه واقع یه کل میشید. خیلی زیبا انصافا میگه این افضا بعدکم الى بعض به معنای جمع نیست، افضا بعضکم الى بعض یعنی اتصال شما سبب شده که بعض به بعض. لذا میگه در آیه در این حالی که به مرد میگه زوج، به اون یکی هم میگه زوج، اما مردو کرده بعض، زنو کرده بعض دیگه، اینا رو کرده کل واحد. قد افضا بعضکم الى بعض، این عین اینه که کسی به خودش ظلم کنه، جزئی اصفت به جزء دیگرش ظلم کنه. لذا چرا این سبب بهتانه؟ این اخذه این اخذه نه از باب اخذ بعض انسان از بعض دیگرشه، سبب میشه که اون بعض مبهوت بمونه، این چه آدمی؟ یعنی فضایی که حضرت علامه تصویر کردن فضا بسیار زیبایی است. میخوام بگم ازدواج و این پیوند نه سبب شده شما یه واقعیت بشید، یه اتصال پیدا بکنید با هم، طوری که بعض شما نسبت بعض به بعض داشته باشید، بعضی به بعض دیگه اتصال پیدا کرده، این هم زوجه هم زوجه هم بعض هم بعضه. این که بعضی به بعض دیگر واقعیت واحده ای این خلاصه ظلم رو بکنه، این تعدی رو بکنه، این سبب حیرته. ولذا با این استفهام انکاری میخواد تحریک عاطفه کنه، بگه ببین شما که یه واقعیتی تو این فضا ملاحظه میکنید، هست علامه رضوان الله تعالی علیه افضا را به معنای خلاصه خصوص جماع نگرفت، گفته این افضا یعنی اتصال، گفته این در واقع افضاش به معنای اتصاله، فضاش به معنای وسعته، ثلاثی مجردش که فضاست یعنی وسعت، افساش یعنی اتصال، اتصال وسعت بخش وجود آدم. و لذا این نوع اتصال و وسعت وجودی که اون پیوند برای شما ایجاد کرده سبب میشه که شمایی که این ارتباط و اتصالتون شما رو به این ترتیب کرده که بعضی به بعضی دو تکه یه واقعیت شدید، خیلی عجیبه و بهت آوره که خلاصه یه چنین ظلمی در حق همسرتون بکنه. این در واقع تحلیل حضرت علامه است، استفهام انکاری احزا به معنای در واقع اتصال، از ثلاثی مجرد فضای به معنای وسعت. علتش هم اینه که این تحلیلم به اینه که این اتصال وسعت بخش وجوده، ظاهرش هم اینه که اینو میکنه بعض، اینو میکنه بعض، اون عقص رو میکنه بهتان، خود عقص میشه بهتان، خود عقص سبب مبهوت شدن و حیرته، نه اینکه بهتانی بوده. و ولذا ایشون میفرماد به همین دلیل این عقصه تو این فضا اسم نیست، اسم مبینه، یک گناه آشکار. آیه مشتمل بر بیان قوی پیوند عاطفی ازدواج و اتصال وجودی و وسعت وجودی است. خلاصه خیلی ایشون، ما یه زمانی با فرمایشات ایشون در باب حقوق زن کار میکردیم، خیلی اعجاز داره قرآن توی زمین، اصلا فضا شهوانی نیست، فضا جماع و آلودگی های بعدیش نیست. لذا علامه اینطوری بعد میفرمان، حالا دیگه من برسم فرمایششون رو تمام بکنم، میگن تو این فضا استفهام انکاری برای تحریک عاطفه مرد بجاست، بهتان و مبهوتیت و حیرت کاملا درسته، اسم هم اسم مبینه، چون خود این اخذه اسم مبینه، نه به خاطر یه اسمیست به نام اتهامی که مرد میخواد بزنش بزنه. ایشون میگه مجموع فضای آیه اینه، و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یعنی اون زنها کیف تأخذونه، در حالی که قد افزا بعضکم الی بعض، این اتصال وجودی شما رو کرده بعضی به بعضی و یه واقعیت واحده شدید، یک دو، و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، و این زنها از شما میثاق غلیظی گرفتن. تو میثاق غلیظ هم یه اختلافی وجود داره که این میثاق غلیظ خود عقد نکاحه یا پیمانیست که قبل از نکاح معمولا زنها از مرد میگیرن. چون بعضی ها گفتن که حالا من شرحشو میدم بعدن، که این ابواب اون فامساکون به معروف و تصریحون به احسان، یه میثاقی از مرد میگیرن که با باباش خوب زندگی کن، خوب حفظش کن، خوب امانت ما رو نگه بدار، اگرم نخواستی تصریحون به احسان رهاش کن، اما رها کردن به احسان. بعضی گفتن این میثاق غلیظ معناش اینه، اخذنا منکم میثاقا غلیظا، این اون پیمانه. بعضی دیگه هم گفتن که معناش حلیت بعد عقد، حلیت بعد عقد سازگار با احزای به معنای جمع، که نه حلالی میثاق، اون میثاق قبل از عقد یه تصویره. علامه میگه نه، ظاهر آیه اینه که خود زنها از شما میثاق گرفتن، یعنی خود عقد نکن اخذنا، اون میثاق بیرونی، اون عهد الهی و پیمان الهی، اما خود زنها اخذنا منکم میثاقا غلیظا. این به خاطر حساسیت این عقد نکاح و پیمان نکاحه که مجموع قرائن آیه به عنوان میثاق غلیظ و وحدت بخش این خلاصه فضا درستش میکنه. با این تحلیل حضرت علامه پاسخ علامه به اون سوالات معلومه که این بحث در موضوع افضا و جماع و اینا نیست، مطلقا موضوع شب در واقع استبدال زوج مکان زوج مطلقا، حکمش هم پرداخت مهریه زن کلون به حسابه، میثاق هم معناش عقد نکاح. به اون سوالاتی که من اول تر کردم الان به اون سوالات همه جواب دادم. یه دیدم که تو بعضی نکات تأیید کرده استادش علامه طباطبایی رو، استاد بزرگوار آیت الله جوادیه، اونم بگیم. یه برداشتم فرماشات امام و حالا با توضیحاتی که بعضی توضیحات رو آیه مکارم هم مختارشون الان اونم عرض میکنیم، بعد ببینیم تو فضای این سه تا تصویر از آیه ما اون دوتا استدلال رو چطوری میتونیم سامان بدیم برای بحث خودمون. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.